عاشقانه ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
لحظه‌ای شما به خیر باشه شنوندگان محترم رادیو ایران، ممنونیم از اینکه همچنان با ما همراه هستید در دومین بخش از برنامه‌های شبکه رادیویی ایران. به ساعت 11:30 رسیدیم و دعوت می‌کنم برنامه بعدی ما رو بشنوید، جهان در سالی که گذشت.
جهان 1401.
جهان در سالی که گذشت.
تحلیل ها،
جزر و مد سیاست،
فراز و فرود وقایع،
موج های خبری.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام مردم عزیز ایران، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان در سالی که گذشت. ما در این فرصت 20 دقیقه‌ای تحولات ایران و جهان رو در 12 ماه گذشته مرور خواهیم کرد تا بتونیم با نگاه عمیق‌تری مسائل پیش رو در سال 1402 رو تبیین کنیم. تقاضا دارم همراه ما بمانید. اقتصاد ایران در سال 1401 فراز و فرودهای بسیاری داشت، از بحران جهانی غذا تا شوک ارزی و از رشد 3% تا درآمدهای مالیاتی. در اردیبهشت ماه بود که اثرات جنگ اوکراین بسیاری از کشورها را درگیر خودش کرد، اولین اون هم بحث گندم بود. چشمانداز بازارهای کالای بانک جهانی پیش بینی کرده بود قیمت‌های گندم بیش از 40% افزایش پیدا می‌کنه و به رقم بی سابقه می‌رسه. قیمت‌های جهانی گندم با توجه به خشکسالی در بخش‌هایی از آمریکای شمالی و درگیری روسیه با اوکراین رو به افزایش بود. برایان برنبرگ، کارشناس اقتصادی و استاد کالج کینگ، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز امریکا گفته بود
قیمت مواد غذایی در امریکا به بالاترین حد خود رسیده. محصولاتی همچون ذرت و سویا و گندم و دیگر محصولات کشاورزی قیمت بالایی پیدا کردند. جالبه که قیمت سوخت هم به بالاترین سطح خود رسیده و این آغاز تورم شدید در امریکا خواهد بود.
همون موقع هند طرح آزادسازی قیمت گندم را شروع کرد. در شرق آسیا از جمله ژاپن و کره جنوبی هم افزایش قیمت شروع شده بود، حدود 15%. تقریبا همه دنیا در اون روزها داشتند برای کالاهای اساسیشون برنامه ریزی میکردند، اما اوضاع ما کمی بدتر بود به دو دلیل. اول قاچاق که سرسام‌آور شده بود. وزیر اقتصاد گفته بود
در طی 2 هفته ابتدایی امسال بیش از 250% افزایش مصرف آرد در کشور داشتیم که خب باز هم نمونه است برای قاچاق صادراتی این کالاها.
اما مشکل دوم یارانه‌ای بود که دولت به گندم و غلات میداد و در نهایت به جیب مردم نمی رفت، رقم کمی هم نبود. صحبت های دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد.
برفرض گندم تا حدود 60% در خیلی از کشورها، روغن تا حدود 80% در خیلی از کشورها افزایش قیمتی داشته باشد که دیگه فاصله قیمتی ما با کشورهای همسایه بعضن تا 10 برابر ارزان‌تر بود. بنابراین از جیب مردم ایران روزانه بیش از 1,000 میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی بیرون می‌رفت به کشورهای اطراف.
خب راه چاره چه بود؟ دولت یک برنامه طراحی کرد، آرد رو آزاد کنه، اما هنگام خرید نان به مردم عادی هزینه اضافه رو پرداخت کنه. هادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد:
ما اومدیم به جای آرد یارانه‌ای، یارانه رو داریم به آردی تخصیص میدیم که تبدیل به نان مردم میشه. یعنی با سازوکاری که طراحی شده است انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد که صرفاً اون آردی که تبدیل به نان مردم می شود رو اون نانوا می تواند یارانه ما به ازای اون رو یافت کنه.
قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، گفت با اجرای این طرح و ارتقاء بهره‌وری در واحدهای نانوایی جلوی زایات حدود 30% نان گرفته میشه.
و طبق روال گذشته با همان فرایند در واقع شفاف، فرایند ساده، فرایند روان در واقع تأمین آرد رو برای نانوایی ها در واقع خواهد داشت و هیچ گونه اختلالی ایجاد نخواهد شد، یعنی فرایند جدیدی نیست.
این طرح در کشور اجرا شد. ارائه نان با کیفیت، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه آرد و افزایش خدمت رسانی به مردم از اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانه آرد و نان در کشور. البته ظاهراً این طرح مراحل دیگه‌ای هم داره که در سال 1402 اجرا خواهد شد. در خرداد ماه 1401 خبری اومد که بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در یک سال به 4.3% رسیده. رشد اقتصادی کشور طبق آخرین آمارها در یک دهه گذشته حدود صفر بوده. دکتر رئیسی سال 1400 که بودجه رو به مجلس ارائه داد گفته بود:
ما میخوام بودجه 1401 کمترین نقص رو داشته باشه، بودجه ای باشه که دارای کسری نباشه، بتونیم تورم رو مهار کنه، رشد اقتصادی قابل قبولی بتونه درش دیده بشه.
محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1400 به رقم 7569 هزار میلیارد ریال با نفت و 6511 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده بود. البته که دکتر زاهدی وفا سرپرست وقت وزارت کار گفته بود:
ما در سال 1401 هدف گذاری که کردیم رشد 8% برای اقتصاد و بتوانیم در جهت محرومیت زدایی بعضی از بخش‌های کشور اقدام بکنیم.
نتایج مذکور حاکی از آن بود که در سال 1400 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3.7، گروه صنایع و معادن 6 و گروه خدمات 4.5% نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته. دکتر رئیسی همون موقع گفت برای رسیدن به رشدهای بالای اقتصادی راه‌های مناسبی پیش روی ماست.
اصلا اگه ما کار ریلمون کامل می بود، اگر که توانایی ریلی در کشور بود، وضع تجارت ما، وضع ارتباط با کشورهای همسایه، وضعیت کاملا متفاوت بود. ما تو همین چند وقت ارتباط تجاری که با کشورهای همسایه فقط برقرار کردیم، سطح ارتباط تجاری ما به 3 تا 4 برابر افزایش داده داریم با همین کشورهای همین همسایه‌ها. تازه ما ارتباطات محدودی بوده فعلا در سطح همین اجلاسایی که من شرکت کردم.
اما واقعا این رشد اقتصاد در کجا رخ داده و چه نسبتی با افزایش کیفیت زندگی روزمره ما داره؟ دکتر سعادت اقتصاددان توضیح میده:
به هر حال وقتی شما تورم دارید، بالاخره تورم یه عاملیه برای تولید بیشتر، یعنی تولید کننده وقتی احساس میکنه که با قیمت بیشتری کالاشو میتونه بفروشه، خب انگیزه بیشتری برای کار داره. اما اگر بخوایم بگیم که آقا این رشد در واقع یه رشد قابل توجهی است، نه. چرا؟ چون ما از ظرفیت‌های خالی استفاده کردیم. یه بار دیگه سرمایه گذاری جدیدی رخ نداده. پیشبینیم اینه که اگر این روند ادامه پیدا کنه و بالاخره ما به ظرفیت تولید برسیم، دیگه اون نرخ رشد پارسال نداریم، ممکنه بیاد رو 2-3%، اما این نرخ رشد دیگه ناشی از ظرفیت های بلا استفاده نیست. این نرخ رشد میتونه بر اساس نوآوری یا نیروی جدیدی که دولت به کار گرفته، به هر حال برنامه‌های جدیدی که دولت فعلی به کار گرفته، میتونه یه انرژی جدیدی رو به اقتصاد وارد کنه و در مشاهده رشد باشیم. در حال مردم همیشه سفرهشون به دو مطلب وابسته است: به میزان اشتغال درآمدی که دارن و به میزان تورمی که در کشور وجود داره.
شعار دولت در رشد اقتصادی در سال 1401 روی عدد رشد 8% بود. رشد 8% قطعاً مسئله آسونی نیست. چند ماه قبل رئیس جمهور در مجلس همین مسئله رو اشاره کرده بود.
رشد اقتصادی 8% چگونه امکان پذیره؟ این که بشه 3.5% از افزایش بهره‌وری و 4.5% با افزایش سرمایه گذاری کار رو دنبال کرد. این امکان پذیر هست.
در زمانی که بودجه سال 1401 تنظیم می شد، هم رشد 8% اولویت بودجه بود، البته که فراتر از توان اقتصاد دولتیه. سخنگوی دولت هم در جمع خبرنگاران گفته بود:
طبیعی است که با وضعیت رشد اقتصادی امروز ما دولت به تنهایی هرگز قادر نخواهد بود این رشد رو محقق سازد. به همین دلیل جهتگیری اصلی و برنامه‌ریزی محوری دولت فعالسازی و جلب مشارکت بخش خصوصی، بخش عمومی و عموم مردم به منظور تحقق این رشد 8% است. یعنی دولت تمام تلاشش رو میکنه، برنامه‌ریزی ها رو انجام میده برای اینکه مردم یک رشد 8% رو برای کشور رقم بزنن.
و البته بخش خصوصی معتقد بود برای این قدم بزرگ باید تغییرات زیادی در اقتصاد ایجاد بشه. رئیس اتاق بازرگانی ابتدا خوشبین نبود.
متوسط رشد اقتصادی کشور در هر سالهای آینده را حدود 2% پیش بینی کرد. برآوردهای داخلی هم از رشد تقریبا همچین عددی سخن میگه و پیش بینی میکنه. سوال اینه که تحقق رشد اقتصادی 8% چگونه امکان پذیره؟ تحقق چنین رشدی نیازمند حجم عظیمی سرمایه گذاری است.
اما دکتر رئیسی معتقد بود اقتصاد ایران میتونه این جهش رو تجربه کنه. نکته مهم اونه که اقتصاد ایران طبق آماری که در بهار 1401 منتشر شد رشد 4.3% رو در 1400 تجربه کرده بود و اگه بتونه مدیریت خودش رو بهبود ببخشه رسیدن به 8% دور از انتظار نیست. بهنام ملکی اقتصاددان توضیح میده.
برای تحقق رشد 8% باید یک شرایطی فراهم باشه که پیش نیازهای یک اقتصاد برای جهش و رشد و توسعه و بالندگی هست. اصلی ترین کاری که باید صورت بگیره اینه که باید شفافیت تو اقتصاد حاکم بشه. شفافیت زمانی به وجود میاد که اطلاعات اقتصادی خانوار درست باشه. یعنی الان من یا جنابالی یا افراد دیگه یه پرونده توی بانک داریم، مالیات داریم، گمرک داریم، ثبت داریم، شهرداری داریم و سایر دستگاه ها. خب این اطلاعات اگه به هم دیگه وصل بشه و آنلاین منتشر بشه این پیش نیاز هست و در کنارش هم باید یک تعامل برابر با جهان خارج داشته باشیم، حکمرانی خوب داشته باشیم، دولت مردان پاسخگو داشته باشیم، مردم به نوعی با وجدان و درست کار داشته باشیم، فرهنگ عمومیمون رو اصلاح کنیم. این الان تقریبا میشه گفت که حدود 80% اقتصاد ما مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر دولت و شبه دولت هست. خب یعنی اینجور جا 80% اقتصاد به نوعی از حضور مردم محروم هست. خب این رو باید یه فضای رقابتی ایجاد بشه که بخش غیر دولتی هم بخش مردم هم بتونن توی فعالیت‌های اقتصادی با یه شرایط مساوی شرکت کنن. شما الان گاهن میبینی که فرضاً یه شرکت دولتی بودجه خیلی کلان و هنگفتی میگیره از کشور و حالا بخش خصوصی میخواد با اون رقابت کنه، اون اصلا هر لحظه میپیچه جلوی بخش خصوصی رو اونو از بین ببره. به خاطر این هست که اون قدرت کارآفرینی و کارفرمایی بخش مولد اقتصاد رو به نوعی ازش ستاندیم گرفتیم. ما الان عملا تجربه کردیم سرمایه گذاری خارجی یکی از آرمانهای اقتصاد هست که از خارج بیان سرمایه گذاری کنن، اما بدون این سرمایه گذار خارجی نگاه میکنه به سرنوشت سرمایه گذار داخل، میگه که نگاه میکنه ببینه این سرنوشتش چی شد. یعنی اگر قرار هست که اقتصاد ما رشد 8% داشته باشه حتما باید یه تجدید نظر داشته باشیم.
اما مهمترین سند مالی کشور در سال تنظیم بودجه است. لایحه بودجه سال 1402 توسط رئیس جمهور به مجلس برده شد. آقای رئیس همون ابتدا در 20 دی گفت تمام تلاش بر این بود که لایحه بودجه با سیاست‌های مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه هماهنگ باشه.
در لایحه بودجه ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور، ارائه مشوق‌های مالیاتی از جمله کاهش 7% مالیات واحدهای تولیدی که ما در سال گذشته اینجا 5% گفتیم، امسال میگیم 7% کاهش تعرفه گمرکی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از 4% به 1%. نهادهای دامی بیاد و شما هم با مردم شهر و روستا ارتباط دارید، اینها همه در جهت اینه که کار بتونه در جهت تولید و اشتغال بهتر صورت بگیره.
اما بودجه سال 1402 چه ویژگی‌های مثبتی داره؟ این سوالیه که سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی دربارش صحبت میکنه.
اون چیزی که انتظار از بودجه هست اینه که اولا بودجه تورمزا نباشه. تورمزایی مفهومش اینه که دخل دولت کمتر از خرج اون باشه، یعنی هزینه های دولت چه برای حقوق دستمزد و چه برای سایر امورات عمرانی وقتی که بیشتر از درآمد یعنی مالیات و نفت باشه، کسری بودجه شکل میگیره. این کسری بودجه یعنی تورم. پس اول انتظار اینه که بودجه تورمزا نباشه، که ظاهرا در آماری که دیده شده چون سقف مالیات ها تقریبا بالای 70% نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده، این مفهومش اینه که مالیات درآمد پایداری هست، تورمزا نیست. این نکته مثبتش هست. نکته دیگه اینه که دولت یه تجربه سختی پشت سر گذاشت. امسال نزدیک 350,000 میلیارد تومان بابت ترمیم دستمزد و مخارج دیگه کسری بودجه داشت. سال بعد دیگه این کسری بودجه نیست، چون دیگه از همین اول دستمزدها ترمیم میشن حالا به اون نرخ کسر. اینم باز یه خبر خوبی هست.
ولی نمیشه از اقتصاد سال 1401 صحبت کرد و از مشکلات ارزی کشور چیزی نگفت. اولین شوک ماجرا در دیماه وارد شد و واکنش دولت تغییر رئیس بانک مرکزی بود. در 8 دیماه 1401 محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شد. از نظر رئیس کل بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تحریفی بود و دولت باید ورود میکرد.
بازار آزاد آن نرخی که الان در شکل گرفته نرخ تحریفی است، به دلایل عوامل انتظاراتی این نرخ شدیداً افزایش پیدا کرده و علامت دهی غلط به بازار کالای ما میده. اگر ما بخوایم بازار کالامون نرخش رو همراه با این دنبال کنیم، که هیچ کالای دیگه در بازار ایران الان قیمت نداره، که من این رابطه رو در حال حاضر قطع کردم. در بازار آزاد حتما دخالت خواهیم کرد برای اینکه این نرخ رو روبه پایین داشته باشیم.
بانک مرکزی بسیار جدی بود که نظم قابل قبولی به بازار بده تا شوک ناگهانی به تولید در کشور ضربه نزنه. اون روزها خیلی ها به رئیس جدید پیشنهادهای خوبی دادن. بازار کمی آروم شد، اما در اسفند ماه دوباره مسئله ارزی شروع شد.
یک ماه اخیر تا الان واقعا رو همه چیزا تاثیر گذاشته. واقعا ما هممون گیج شدیم، اصلا نمیدونیم چیکار بکنیم با این وضعیت.
هیچ ثباتی نداره. فردا امکان داره 2 تومن بره بالا، امکان داره 1000 تومن بیاد پایین. هیچ ثباتی نداره.
روز تعطیلات من تو کانال تو چیز تلگرامی یه برنامه شبکه خبری داشتم، نگاه می‌کردم تو یه روز ببین 5-6 هزار تومن گرون کردن.
اصلا کسی کاری نکرد، هیچ اتفاقی نیفتاده، همینجوری داره میره روش.
علم اقتصاد میگه یک بازار سالم میتونه با ورود شوک روانی به هم بریزه. این بار هم همین مشکل رو شاهد بودیم. عظیمی کارشناس اقتصادی:
متاسفانه مرجع قیمتگذاری این روزهای بازار ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و نهادهای واقعی اقتصادی نیستش، ولی این روزها ما شاهد این هستیم که مرجع نرخ‌گذاری کانال‌ها شدن و کانال‌ها هم مبتنی بر یک بازار کاملاً سوری و غیر واقعی هستن، مثل بازار فردایی، که در این بازار فردایی نه عرضه کننده مشخصه، یعنی معلوم نیستش که اصلا عرضه کننده کی هستش که داره این ارز رو سفارش میده، و متقاضی عرضه کی هستش، یعنی طرف تقاضا هم اصلا مشخص نیست، و طرفینی که در این بازار ورود پیدا میکنن کاملا با یک نیت سوداگرایانه، یعنی کسب سود و فعالیت‌های سفته بازانه در این بازار ورود پیدا میکنن.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 6 اسفند با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا به ریاست آقای رئیسی تشکیل جلسه داد. سران قوا و اعضای شورا در این نشست بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی را بررسی و تصویب کردند. پاسخ رئیس کل بانک مرکزی غیر منطقی بودن این روند بود.
معاملات سوری است که داره صورت میگیره و متاسفانه این جریان دائما تلاش میکنه که نرخ ارز رو بالاتر از قیمت واقعی بازارش نشون میده.
همچنین رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با بی سابقه خوندن حجمه ماه‌های گذشته دشمنان علیه ملت ایران گفت جنگ اقتصادی از ابعاد جنگ ترکیبی دشمنه که با التهاب آفرینی در بازار زندگی و معیشت مردم رو هدف قرار داده. اما واقعاً برای مدیریت بازار چه کارهایی میتوان انجام داد؟ دکتر سعادت، کارشناس اقتصادی:
باید یه مدت روی سیاست‌های کلی بررسی‌های انجام بدیم تا یک فضای آرامی ایجاد بشه و این فضای آرام به سمت اقتصادم تصدی پیدا کنه. هر سیاست خارجی که در وزارت خارجه گرفته میشه بایستی با یه تیم اقتصادی مشاوره بشه، یعنی بایستی یه تیمی از افراد اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور باشه، سیاست خارجی باشه. این میتونه یه راهبردی باشه که به نظر من میرسه. یکی از کارهایی که برای کاهش دلار هست اینه که ما سبد ارزیمون رو افزایش بدیم و یک دیپلماسی فعالی با کشورهای مختلفی داشته باشیم که ارزهای جایگزین قرار بگیره و تمرکز ذخایر ارزی بر کالاهای اساسی و جلوگیری از ورود کالاهای لوکس میتونه تا حدود زیادی مدیریت ارزی رو داشته باشه.
بدون شک توسعه اقتصادی در ثبات اقتصادی ایجاد میشه و تجربه دهه 90 به ما نشون داد اگه بازار ارز درست مدیریت نشه به همه ابعاد دیگه اقتصاد لطمه شدیدی میزنه. در سال 1402 چالش اصلی دولت واقعی کردن نرخ ارز و هدایت سرمایه ها به سمت تولیده. امیدواریم سیاست ها به گونه ای تنظیم بشه که باعث افزایش ثروت کشور و رفاه مردم عزیز ایران بشه. از توجه و همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سایه سار نخل ولایت.
اونچه که دشمن دنبالش هست و اسمش رو دگرگونی میگذارد او عبارت هست از تغییر هویت جمهوری اسلامی. دشمنان ایران اسلامی استکبار و صهیونیسمند. اینا با هویت جمهوری اسلامی مخالفند. اگر میگن تغییر، تحول، تغییر ساختار، انقلاب و امثال اینها، مقصودشون این است که هویت جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. هدف اونها حذف همه چیزهایی است که مردم رو به یاد انقلاب و به یاد اسلام میاندازد، اسلام ناب و اسلام انقلابی. اونها با تکرار نام امام مخالفند، با مطرح شدن تعالیم امام مخالفن، با مسئله ولایت فقیه مخالفن، با 22 بهمن مخالفن، با روز قدس مخالفن، با انتخابات جمهوری اسلامی و حضور مردم، حضور پرشور مردم مخالفن، با هر چیزی که نشانه ای از اسلام انقلابی و جمهوری اسلامی در اون پررنگ است مخالفند. نظرشون تغییر این چیزهاست. اگر اسم تغییر ساختار میارن، اسم تحول میارن، مقصودشون این است که اینها رو که اتفاقا اینا همه نقاط قوت کشور ماست، نقاط قوت جمهوری اسلامی است، اینها رو میخواهن حذف کنن.
چه لحظه های نابی با نوازش شبنم گل های با تراوت مثل حسی که میده به دستات تو مثل هر دستامون میشه خوشبو با لطافت با فومه فومه دستشویی صحت
صحت ارمغانی است طبیعت.
آقا یه دوغ آلیس،
آقا یه دوغ آلیس، آقا یه دوغ آلیس بگو،
آقا یه دوغ آلیس،
آقای دوغ آلیس.
بله آقای دوغ آلیس، آلیس برای خانواده.
مثل یه قهرمان پر قدرت و پر توان، مثل اوربیتان اوربیتان، مثل یه قهرمان ماشین روشن کن با اوربیتان اوربیتان، سفر سلامت خیال تفراغن با میسواز امانت اوربیتان.
باتری خود روی اوربیتان با 20 ماه ضمانت سپاهان باتری.
مایونز سالم در فرمولی رازآلود با ویتامین ها و عناصر غذایی از مواد اولیه مغذی در دل بطری ها و شیشه های تبرک.
این سس واقعا سالم و سبکه.
سس مایونز سالم و سبک تبرک.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من ظلم ظلم،
هر کس که ستم کند ستم می‌بیند. حجت الاسلام سرلک.
سه تا کلمه از این روایت اما قانونی رو داره تو این عالم تبیین میکنه که بی توجهی به این قانون باعث شده خیلی ها اصطلاحاً شلنگ تخته بندازن، آسیب بزنن، ویران کنن و ماجراهایی که گفت آنچنان که افتد و تو دانی. یکی از اون حرفای این است که ظلم کسی بکنه تو این عالم به هر کسی، ولو به یه مورچه، به یه همسایه، به یک همسر، به یک فرزند، به پدر، به مادر، به یک درخت، به یک گنجیشک، فرق نمیکنه، ظلم ظلمه. به یک کشور، به یک مردم، به یک مسئول، فرق نمیکنه. ظلم ظلم اون چیزی که نارواست، اون چیزی که سزاوار نیست. اگر ظلم کنین مورد ظلم قرار میگیریم. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. یعنی اساسا هر دست بدیم همون دست میگیریم. هستی اینجوری طراحی شده، هستی هوشمند است. میگن یه شخصی یه وقتی داشت از یه جایی رد میشد، مثال این دیگه، حالا جز قصه های قدیمی است، بعد در یه خونه بازه و یه خانومی هم بدون حجاب اون داخل نشسته، این به هوای تماشای اون خانوم یه گردوی تو جیبش بود یا دوتا گردو در آورد، این گردوها رو بشکنه مثلا به بهانه شکستن این گردوها و این مثلا دید بزنه. او گردوهاش تمام شد و پاشد و رفت، دید سر کوچه خودشون که رسید، دید یه کسی یک کیسه گردو خالی کرده جلو در خونه خود او و داره عیال خود او رو دید میزنه. به هر حال این عالم، عالم اینجوری است. حالا همش اینقدر واضح و مثل این داستان نیست که مستقیم و سریع و بیواسطه ببینیم، ولی شک نکنیم ظلم پاسخ داره، ستم کردن ستم دیدن داره و انشالله خدای متعال به ما کمک کنه همواره اهل عدل باشیم و ظلم نکنیم به هیچ کس و به هیچ قیمت انشالله. حتی به دشمنمون هم نباید ظلم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
آن کو غم کس فزود غم می‌بیند، و رنج دهد رنج و الم می‌بیند. هر کس که کرم کند کرم می‌بیند، هر کس که ستم کند ستم می‌بیند.